أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع محوری سوره تکاثر، غفلت و دور ماندن به سبب در واقع فزون طلبی و زیاده خواهی است و پیامدهای ناگوار این غفلت رو در اثر این تکاثر بیان میکنه، ضمن اینکه لحن آیه لحن تهدید است و مخاطبین رو به وجه در واقع شدیدی تهدید میکنه. در اینکه این سوره مکی هستش یا مدنی هستش، در واقع دلیل روشنی که ما رو به قطع برسونه در اینجا نیست، چون مفاد آیه هم با مکی بودن سوره هم با مکی بودن سازگاره و هم با مدنی بودن سازگاره. هرچند برخی از مفسران به خاطر برخی از روایات شأن نزول گفتن که این سوره در مکه نازل شده، که حالا این روایات شأن نزول رو هم به موقع بهش اشاره میکنه. اولین آیه الهاکم و تکاثر هستش. الها باب افعال، لهو که باب افعال بریم که الها، لهو یعنی مشغول شدن و منصرف شدن از یک امر مهمی به خاطر یک امر دیگری، یعنی یک عمل یا یک شیعی که اهمیت کمی دارد ما را از یک عمل یا یک هدف مهمتر و اساسی تر باز می‌دارن. برخی ها گفتن که صرف در واقع مشغول شدن به یک امر کم اهمیت و باز ماندن از یک امر مهم صرف این الها نیست و لح نیست، بلکه باید همراه با یک میل و علاقه و گرایش قلبی باشد، یعنی یک امر قلبی، گرایش قلبی، یک تمایل، یه هوای نفسی زمیمه شده باشد و انسان رو از یک امر مهمی باز داشته باشد. قرآن کریم هم در سوره انبیاء آیه 3 می فرماید لاهیتن قلوبهم، یعنی لهو رو وصف قلب کرده، قلبهای اینا دچار لهو است، یعنی لهو در واقع وصف ذهن نیست، وصف عقل نیست، وصف اعمال نیست، وصف اعضا و جوارح نیست، این دل انسان است که دچار لهو می شود و این دل انسان است که در واقع یک امر بسیار مهم رو رها می کند و تمایل و گرایش یک امر مادون داره. خب معنای لهو این شد. معنای الهاکم التکاثر چی میشه؟ تکاثر از کثرت است، باب تفاعله، یعنی زیاده خواهی، فزون طلبی. در این سوره ذکر نشده که مراد فزون خواهی در چه چیزی، باید در واقع از بررسی آیات دیگه پاسخ این سوال رو پیدا بکنیم. این آیه می‌فرماید که صرف تکاثر و زیاده خواهی شما رو دچار لهو می‌کنه، شما رو از امور بسیار مهم باز می‌داره. این در واقع معنای ظاهری. باز واژه کثرت در اینجا باب تفاعل رفته، باز همون بین الاثنینی که در سوره عصر درباره تواصی عرض کردیم اینجا هسته، یعنی این تکاثری که در میان شما هست، این زیاده خواهی که در واقع تنها یک روح اجتماعی شده است، یک هدف اجتماعی شده است، همه تون دچار این زیاده خواهی شده ای، بدانید که این شما رو از یک امر بسیار مهمی باز می‌داره. درباره این دو آیه باید به دو تا پرسش پاسخ بدیم. اول اینکه مصادیق و موارد این لهو چیه؟ چه چیزهایی ما را باز می‌داره؟ نکته دوم این است که ما از چه چیزی باز داشته می‌شویم؟ اون امر مهمی که قرآن کریم میفرماید تکاثر شما را از اونها باز می‌داره چیه؟ درباره پرسش اول در سوره منافقون خداوند متعال می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آوردید مراقب باشید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مراقب باشید اموال شما و اولاد شما شما رو دچار لهو نکنند، شما رو غافل از ذکر خدا نکنند. بعد در ادامه میفرماید که و من یفعل ذلک و اولئک هم الخاسرون، اگر کسی دچار این لهو شد او در واقع دچار خسران و زیان شده. پس بر اساس آیه منافقون، سوره منافقون، این اموال و اولاد هستند که باعث لهو میشوند، یعنی کثرت و زیاده خواهی در اموال و اولاد. در سوره هجر آیه 3 فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، اونا رو رها کن، این مشتکان رو رها کن تا بخورند و لذت ببرند و عمل یعنی آرزوهای دراز اونها رو دچار لهو بکنند، دچار غفلت بکنند. پس در این سوره میفهمند که آرزوهای طولانی، آرزوهای مدیریت نشده، آرزوهایی که یکی پشت سر هم میآید و در واقع ما را از امور مهم باز می‌دارند، اینا مصداق تکاسل هستند. در سوره عنکبوت آیه 64 می‌فرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. فرمود اصولا خود حیات دنیوی لهو و لعبه، یعنی توسعه داد در مصداق در واقع لهو، نه اینکه صرفا مال شما رو باز بدارد، نه اینکه صرفا اولاد شما رو باز بدارد، نه اینکه آرزو باز بدارد، خود زندگی دنیوی، خود حیات دنیوی لهو و لعبه، یعنی همه مظاهر دنیوی، همه فعالیت های دنیوی شما شما رو باز می‌دارد، از یک امر مهمی باز می‌دارد. این توسعه داد دیگه. حالا این که چرا خود حیات دنیوی در واقع لهو هستش، خود ذات زندگی دنیوی همه مظاهرش، همه مصادیقش باعث لهو می‌شود و ما رو از یک امر مهمی باز می‌دارد، این شرح و بسش انشاءالله اگر توفیق پیدا کردیم در سوره تین بهش میرسیم که چرا قرآن کریم حیات دنیوی رو این گونه توصیف کرده. سوال دارید آقای محمود حمزه پور؟
نه استاد، در خدمتتون هستم.
پس مجموعه این سه آیه این شد، آیه اول فرمود اولاد و اموال، آیه دوم فرمود آرزوها، آیه سوم فرمود خود زندگی دنیویتون شما رو دچار لهو میکند و دچار بازی میکند. یعنی سر به نظر از تکاسل، خود دنیوی چه درش تکاسل باشد چه نباشد غفلت زاست، لهو است، شما رو باز میدارد، باید مراقب باشید. یعنی مراقب همه شون زندگیتون باشید، مراقب همه حالات زندگی باشید، همه مصادیق زندگی باشید. فکر نکنید فقط اموال و اولاد یا آرزو شما رو دچار لهو میکنند. نکته بعد این بود که خب ما را از چی باز میدارد این تکاسلی که در این سوره آمده، ما را از چه چیزی غافل میکند، از چه چیزی باز میدارد. در سوره منافقون آیه رو که خوندیم در واقع به این پرسش هم پاسخ داد، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اموال و اولاد شما را از ذکر خدا باز ندارد. در سوره هجر نفرمود از چه چیزی شما را باز بدارد. در سوره عنکبوت نفرمود که از چه چیزی شما را باز می‌دارد، ولی در سوره منافقون فرمود از ذکر الله. در سوره نور هم همینطور میفرماید که تجارت و بیع شما را از ذکر خدا باز ندارد. موقعی که انسانهای برگزیده و ربانی رو میخواد توصیف بکنه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، مردان الهی، انسانهای برگزیده و ربانی، کسانی هستند که تجارت و بیع اونها رو از یاد خدا و اقامه نماز و ایتاء زکات، زکات دادن باز نمی‌دارند. تجارت یعنی کسب و کار، بیع یعنی خرید و فروش. میگه فلانی تاجر است، یعنی شغلش تجارت است، یعنی صبح تا شب، در واقع این عنوان در روز صدق میکنم، ولو خرید و فروشی هم نداشته باشه. اما بای و بی به کسی میگن که یک مورد خاصی رو فروخته یا خریده، یک عمل بی رو انجام داده است. این آیه میخواد بفرماید که نه شغلشون که مستمرن درگیرشن، نه خرید و فروش هایی که انجام میدن، هیچ کدوم اونها رو از ذکر خدا باز نمیدارن و از اقامه نماز و دادن زکات باز نمیدارن. مرحوم علامه طباطبایی به درستی فرمودن که اقامه نماز خود ذکر است، ذکر عملی است. نماز خود ذکره، قرائت ذکره، تکبیرت الاحرام ذکره، استقبال رو به قبله ایستادن در نماز ذکره، چون ما موقع رو به قبله میستیم یاد خدا میفتیم. رکوع ذکر، سجده ذکر، همه اجزا و ارکان نماز ذکر، منتها ذکر عملی هستش. زکات دادن هم با ذکر عملیه، که برای خدا انفاق میکنه. زکات در این آیه چه به معنای مطلق انفاق باشه، چه به معنای زکات خاص باشه، خود زکات دادن برای خدا ذکر هست. یعنی هر عمل صالحی که انجام میده ما ذکر عملی است. لذا قرآن خدا، لذا وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن که من کان از ذاکرن لله علی الحقیقه فهو المطیع و من کان غافلا عنه فهو عاصٍ. هر کسی که حقیقتا ذاکر خداوند باشد او اطاعت میکنه خدا رو، هر کسی هم که غافل باشه عصیان میکنه. یعنی اطاعت و ذکر با هم تلازم دارن، هر اطاعتی ذکر خدا و هر معصیتی غفلت از خداوند متعال هست. بنابراین مراد از ذکر الله در سوره نور ذکر قلبیه، ذکر زبانی و قلبیه. اقامه نماز و دادن زکات ذکر عملی هست. با توجه به این تفصیلی که در سوره نور آمده میفهمیم که مراد از ذکر الله که در سوره منافقون آمده اهم از ذکر قلبی و زبانی و عملی هست. خب مجموع آیه سوره منافقون و آیه سوره نور به ما میفهماند که تکاثر شما را از ذکر خدا باز میدارد. حالا ذکر خدا غایت نهاییه یا نه؟ در واقع یک امر دیگری فراتر از ذکر خدا هست و قرآن میخواهد بفرماید که تکاثر شما را از اون امر فراتر غافل نکند و باز ندارد، که انشاءالله در جلسه قبل بهش برسیم.